با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانی هنر و ادبیات و به ویژه مساعدت آقای ناصر زراعتی از امروز همه روزه به جز روزهای جمعه بخشی از کتاب به سوی طبس سفرنامه به ایران نوشته ولی شیخلوند ترجمه خانم فرخندی نیکو و آقای ناصر زراعتی رو با صدای آقای زراعتی براتون پخش میکنیم. لطفاً توجه فرمایید.
به سوی طبس سفرنامه ایران نوشته ویلی شیرکلوند نویسنده فنلاندی الاصل سوئدی ترجمه فرخنده نیکو و ناصر زراعتی. یادداشت مترجمان: ویلی شیرکلوند سال 1921 در هلسینکی پایتخت فنلاند در خانواده ای فنلاندی سوئدی متولد شد. اوایل دهه 40 میلادی به تابعیت سوئد درآمد و از آن پس در این کشور زندگی می کند. در زمینه‌های فلسفه، ریاضیات و زبان تحصیل کرده است. به فرهنگ و زبانهای شرقی علاقمند بوده و زبانهای فارسی، چینی و روسی را در دانشکده زبانهای شرقی شهر اوپسالا آموخته است. شیرکلوند با انتشار مجموعه‌ای از داستانهایش در سال 1948 کار ادبی خود را آغاز کرد. کارنامه ادبی او شامل رمان، مجموعه داستان، نمایشنامه و سفرنامه است. آثارش تاکنون به زبانهای فرانسه، آلمانی و فنلاندی ترجمه شده است. دانستن این نکته نیز جالب است که شیرکلوند در سال 1953 نخستین کامپیوتر سوئد را برنامه ریزی کرد که در آن زمان سریع ترین کامپیوتر دنیا بود. منتقدان او را از مهمترین نویسندگان معاصر سوئد می دانند و نثرش را از زیباترین، غنی‌ترین و دقیق‌ترین نثرهای موجود در زبان سوئدی می خوانند. شیرکلوند متن را صیقل می دهد و با حذف حواشی و زوائد می کوشد تا حد ممکن به ذات اشیاء، طبیعت و انسان نزدیک شود. آنچه از سطح حذف می شود در واقع به لایه های تو در تو و زیرین متن رانده شده است و بنابراین نه تنها از بار متن نمی کاهد بلکه برعکس به نثر او در بسیاری موارد ژرفایی دست نیافتنی می بخشد. نکته مهم در نثر شیرکلوند این است که در حالی که در سطح کاملا صاف زلال و بی‌تلاطم است، به هیچ وجه راکد نیست. پرسپکتیو چند وجهی و لحن کنایه‌آمیز او خواننده را مدام با لایه جدیدی از متن روبرو می‌کند، لایه‌ای که اعتبار خود را با پدیدار شدن لایه بعدی از دست می‌دهد. نثر شیرکلوند گردبادی است از تضادها، فضایی می‌آفریند که خواننده در آن در کشاکش میان قطب‌های متضاد متن مردد و معلق می‌ماند. قلم شیرکلوند از داوری سرباز می‌زند و از ارائه تصویرهای یکبعدی می‌پرهیزد. در نثر او اتفاق شگفتی می‌افتد. تصویرها و تعبیرهای متضاد به موازات هم پیش می‌روند و با زیبایی تمام کنار هم می نشینند و در نهایت گویی تعارضی با هم ندارند. معنا از میان رابطه درونی تصاویری که از زندگی و طبیعت ارائه می دهد زاده می شود. تصاویری اغلب متضاد، چرا که مقوله هستی خود زاده و نمایانگر این تضاد هاست و به همین دلیل معنایی است جوشیده از درون متن و نه تصنعی و از بیرون تحمیل شده. در میان آثار شیرکلوند دو سفرنامه هست، یکی سفرنامه یونان و دیگری همین کتاب به سوی طبس، سفرنامه ایران، که در سال 1959 چاپ شده است. این سفرنامه ها همچون دیگر آثار او به تبع نثر زیبا، موجز، چند وجهی و کنایه آمیزشان از ارزش ادبی والایی برخوردارند و به شیوه سنتی سفرنامه نوشته نشدند. ساختار به سوی طبس کلاژگونه است و تکه های کنار هم چیده شده الزاماً از ترتیب زمانی و نظم منطقی رویدادها پیروی نمی کنند. این عدم انسجام ظاهری، یعنی رفتن از یک اندیشه به اندیشه دیگر، از ارکان اساسی متن است. شیرکلوند با نگاهی دقیق و تیزبین هر آنچه را می‌بیند و تجربه می‌کند، از صافی ذهن خود عبور می‌دهد و با دنیای درونی خود می‌آمیزد. به سوی طبس سفری است همزمان در سطح و ژرفای زندگی. او رشته‌های ظریف و نامرئی تداعی معانی را در ذهن خود با واقعیت اطراف چون تار و پودی به هم می‌بافد و حاصل متنی است در نهایت ظرافت، زیبایی و ایجاز. قفقاز، قفقاز لرمانتوف، کوههای اوریان با قله‌های درخشان از برف، چربی میش و غرور، صدای گلوله که در دره میپیچد، سبیل‌ها و خنجرها، میخروشد رود ترک وحشی و خون جاری از قلب به سرعت سرد می شود. پیشروی نیروهای روس بعدها تا آن سوی قفقاز ادامه یافت. پس از شکست سرنوشت ساز ایرانیان در سال 1827، خط مرزی روسیه با ایران در امتداد رود ارس کشیده شد. زیرا رودخانه روی نقشه خطی است برای تعیین مرز. در واقعیت اما رودخانه چیز دیگری است، رگ هستی بخش دره است که آدمیان کنارش گرد هم می آیند، در امتدادش آبادی ها می رویند، همان محل تلاقی دیوارهای کوهستان. اکنون مرز به هر روی از آنجا می گذرد و هیچ گوسفندی برای نوشیدن آب کنار ارس نمی آید. هیچ کس از جریان پرخروش آن عبور نمی کند. به عبس می غلطد رودخانه زیر تابش خورشید در امتداد سیم خاردار و برج نگهبانی. اهالی منطقه آذربایجانی اند، زبانشان ترکی است. در شمال رودخانه آذربایجان شوروی است با پایتختش باکو، در جنوب استان آذربایجان ایران که مرکزش تبریز است. در جلفا پلی روی ارس هست. ویژگی این پل آن است که در زندگی تنها یک بار از روی آن می‌گذرند. در دهه 20 بازرگانان ثروتمند باکو با صندوقچه‌ها و جعبه‌های سنگین آمدند جلفا. آخرین دارایی‌های خود را به اموال منقول گرانبها تبدیل کردند، در حالی که زن و بچه‌شان از پشت سر می‌آمدند. قدم زنان از روی پل گذشتند، آسوده خاطر با قالیچه‌ای زیر بغل. پس از جنگ جهانی دوم، به خصوص گروهی از ارمنیان ایران را به مقصد ارمنستان شوروی ترک کردند. از آن پس پل بی مصرف افتاده است. مسدود، پاتوق کلاغان بیشمار، آزادتر از آدمیان. از باکو با قطار آمدم جلفا، صبح یک روز زمستانی بهاری، دره بیبرف و شکوفه های بادام. بازدید گمرکی و کنترل گذرنامه در مرز شوروی به سرعت انجام شد. اوضاع مرتب و ماموران آماده به خدمت، آماده برای تحویل گرفتن سیل انبوه مسافرانی که گویی قرار است همکنون از راه برسند. امور تشریفاتی همه در چند دقیقه انجام شد. سرعت عمل گمرک شوروی را بعد فهمیدم، در مرز ایران، جایی که منتظرند هر اتفاقی بیفتد مگر اینکه مسافری از راه برسد، آنجا که کنترل گذرنامه 2 روز آزگار طول کشید. پوبدان آماده است. در شوروی تا جایی که امکان داشته باشد نمیگویند اتومبیل آماده است، میگویند پوبدان آماده است. بنابراین سوار پوبدان شدیم، سرگرد، مأمور گمرک و من. در گذرگاه مرزی نزدیک پایه پل عرس صفبندی من را تغییر دادیم. ابتدا سرگرد سنگین و موقر راه افتاد، سمت چپش مأمور گمرک، پشت سرشان 2 سرباز مسلسل به دست، آخر سر پوبدان به حرکت در آمد با 2 سرنشین، راننده و من. بدین گونه روی پل پیش روی کردیم. چلغوز کلاخ‌ها زیر موکب کاروان خورد می شد. وقتی رسیدیم وسط پل، کاروان از حرکت باز ایستاد. مجبور بودیم، چرا که دروازه آهنین قفل شده راه را مسدود کرده بود و کلیدش در دست ایرانی ها بود. شیر و خورشید بر سردر دروازه می درخشید. خیلی منتظر ماندیم. از پوبدان پیاده شدم. مأموران همراه من به نسبت درجه و موقعیتشان ایستاده بودند. سربازها به حالت آماده باش، بی حرکت، مسلسلها به سینه چسبیده. وقتی نیم ساعتی گذشت بدون آنکه از سوی مقابل واکنشی مشاهده شود، سرگرد گفت:
سخت نمیگیرم.
از سر بزرگواری پوزخندی زد، اما چیز دیگری نگفت، چون سر خدمت بود. هر کس دیگری بود میپرسید:
چرا به ایران سفر میکنید؟ شوروی بهتر نیست؟
در پاسخ چنین سؤالی معمولاً گفته می شود که بررسی و مطالعه سرزمین های ناآشنا همیشه جالب و آموزنده است.
باید برگردید کشور ما را بهتر بشناسید.
به محض آنکه فرصت پیدا کنم این کار را خواهم کرد. بنا کردم بی هدف روی پل قدم زدن. چشمنداز روبرو را نگاه می کردم. کوههای کبود رنگ، قله‌های سفید معلق بی حرکت در افق، همچون ابرهای منجمد، اشعه خورشید، درخشش موجها، خطه جنوب و خطه شمال رودخانه. از سوی ایران همچنان هیچ حرکتی نبود. حال و هوا بیشتر مناسب خیال پردازی بود تا بی صبری.
باکو بوده اید، شهر با شکوهی است، مگر نه؟ مدرن، پیشرفته، زنده، شهر بادها، بادهای شور دریای خزر. رفت آمدها را دیده اید، گروه کارگران در راه خانه بعد از تمام شدن کار روزانه در ترامواها و اتوبوسها، سینماها، بساط کتاب، پارک زیبای ملت بالای تپه، بر قله، بر فراز جنب و جوش شهر، مجسمه باشکوه کیروف، کیروف بزرگ، در حالی که دستش را به نشانه حمایت بالای سر مرکز آذربایجان شوروی دراز کرده است. همه اینها را دیده اید، آن وقت انتظار دارید آن طرف چه چیزی ببینید در آذربایجان ایران. راستی در باکو گدا دیدید؟ عاجز و مریض توی خیابانها؟ ندیدید؟ آن طرف در قسمت آزاد هستند کسانی که این آزادی را برای خود قائلند. بله دیگر، تبریز دخمه است. خانه های خرابه آجوری 1 یا 2 طبقه، خیابان های ملالاور. باز هم شکر خدا اقلن یک سینمایی هست. دست فروش ها با خرت و پرت های یک شکلشان کنار خیابان به صف نشستند و قدر رقابت آزاد را می دانند. سر خیابان مجسمه آب طلا داده شده شاه.
بله می دانم.
عجب، پس می دانید. شاید این را هم بدانید که ایران 19 میلیون جمعیت دارد و اکثریت قریب اتفاق آن، یعنی 80% کشاورزند. صنعت محلی از اعراب ندارد و می دانید که 100,000 نفر اشخاص حقیقی مالک نصف اراضی قابل کشتند. به علاوه اوقاف مالک 1/4 زمین هاست. شخص شاه و خانواده سلطنتی صاحب 1/12 زمین ها هستند. فقط 1/6 باقی می ماند برای روستاییان. حتی این 1/6 هم به طور مساوی تقسیم نشده. 60% خانواده های روستایی زمین ندارند. آنها زمین های مالکان بزرگ را کشت می کنند. تا ابد مغروز مالکند و اسیر زمین.
درست است. چنین اطلاعاتی را می شود در نشریه آمریکایی مسائل خاورمیانه پیدا کرد.
می گویند و بیشک درست هم می گویند. میگویند کشاورزان بی سواد می توانند تکه های بلندی از شعرهای کلاسیک ایران را از بر بخوانند. همان شعرهای عرفانی که ایرانی ها به داشتن آنها بسیار مشهورند. البته بهتر می بود می توانستند روزنامه را از رو بخوانند.
بدون شک
این برایشان ضروری تر است.
بایست ره رو.
بله.
بایست ره رو و گوش فراده به ساقه نی تنها، که نوای ظریفش را سر می دهد، نوای دلتنگی و اشتیاق. معنای نغمه آشکار است، همانسان که نامفهوم. آه ای کاش کسی می ایستاد، کسی که داغ دلتنگی بر پیشانی دارد. شعله عشق سوزاند مرا، مستی عشق هدایتم کرد. ای دل که همچنان شعله می کشی، بشنو صدای نی مرا که با گلوی خونین میخواند.
این چه بود خواندی؟
دیباچه مثنوی، پند نامه مشهور جلال الدین رومی، مروارید شعر عارفانه ایران. مثنوی نوعی قالب شعری است، اما مثنوی رومی مثنوی مثنوی هاست. بسیار بلند است، 25,700 بیت. در مورد مثنوی شاعر در مقدمه میگوید: و هو اصول و اصول و اصول دین، اصول 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 دین است. و می افزاید: فی کشف اسرار الوصول و یقین، و هو فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر و برهان الله ازهر. درباره کشف رازهای وصول به حقیقت و رسیدن به مرتبه یقین است و دانش بزرگ خداوندی است و راه روشن خداپرستی است و آشکارترین برهان خداشناسی است. رومی در قونیه ترکیه زندگی می کرد. سال 1273 درگذشت. در ضمن باید بگویم شعری که خواندم اقتباس خیلی خلاصه شده ای بود. ترجمه دیگری هم از این دیباچه کردم، مصراع به مصراع، که به متن اصلی وفادارتر است. اینطور شروع می شود: بشنو از نی چون حکایت می کند.
سوء تفاهم نشود، من همیشه شعر را دوست داشتم، مخصوصا شعری که به افزایش نیروی کار در خدمت جامعه کمک می کند.
تشخیص همیشه این که کدام شعر این کار را می کند دشوار است.
به هر حال تشخیص این یکی دشوار نیست.
بگذارید چیزی تعریف کنم. همسفر سربازی بودم اهل خارکوف، مردی محکم، قوی هیکل، آرام، عضو حزب، دارای نظراتی کاملا سالم. در این مورد اطمینان دارم، چون درباره سیاست با او صحبت کردم. شعور و هوش خوبی هم داشت، بنابراین دلیلی وجود ندارد که ترفیع نگیرد.
حتما میگیرد. در شوروی ما به همه به اندازه لیاقتشان ترفیع میدهیم. ولی آن طرف
پراودا میخواند، اوگنیوک، بعضی نشریات حزبی، و خیلی هم به شعر علاقه داشت. بیشتر غزلهای شکسپیر را دوست داشت، ترجمه شده به روسی. برایم از بر و از رو میخواند. شعرها توی کیف سفریش بود.
خب که چه؟ مگر نمی شود در روسیه شکسپیر خواند؟ شاعران جدید را دوست نداشت؟ زبانهای گویای زمانه خودمان را؟
چرا، دوست داشت. به خصوص یسنین و مایاکوفسکی را می ستود.
ای وای، آن دو که دست به خودکش. خب آن دو شاعر بزرگ.
مطمئنم جنبه های مثبت آنها را در نظر داشت.
من هم همینطور.
و ادامه این کتاب رو در برنامه فردا بشنوید.